ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در آخرین ساعت‌های یک شنبه شب ایران، اولین شب از بهمن ماه 96. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. تا نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود با بقیه همکارانم با بخش متنوع خبری و تحلیلی. با خبرها شروع میکنیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان. در نامه در واقع 155 تن از وکلای دادگستری در نامه به صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در مورد آمار بازداشت شدگان اعتراضات اخیر ابراز نگرانی کرده و خواستار پذیرش وکالت بازداشتی ها شدند. در نامه این وکیلان به صادق آملی لاریجانی آمده طی تجمعات اعتراض‌آمیز روزهای گذشته بازداشت‌های گسترده‌ای توسط نهادهای امنیتی و انتظامی صورت گرفته که مسئولیت بعدی آنها با دستگاه‌های قضایی تحت مدیریت جنابالی بوده است. به گفته این 155 وکیل، نبود آمار دقیقی از بازداشت شدگان و حادثه دیدگان موجب تخدیش آرامش روانی و نگرانی مردم شده است. در اعتراضات اخیر ایران بیش از 3700 نفر بازداشت شدند و سخنگوی قوه قضاییه نیز کشته شدن دست کم 25 نفر را تایید کرده است. همچنان در ایران جلیل مختار نماینده مجلس از آبادان تکرار و تشدید بحران ریزگردها در خوزستان را مبین عملکرد ضعیف دولت در مهار این بحران دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه با اعلام اینکه بحران ریزگردها در استان خوزستان سالهاست نفس مردم را گرفته، با انتقاد از اینکه مسئولان عمق زخم مردم خوزستان را پنهان می کنند اضافه کرد به داد مردم خوزستان برسید، خوزستان رو به نابودی است. نماینده آبادان از مسئولان خواست جلوی آنچه مافیای آبخواند را بگیرند، حقابه تالاب‌ها را بدهند، از نابودی نخلستان‌ها جلوگیری و رودخانه‌های خوزستان را زنده کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، پدیده گرد و خاک برای سومین روز متوالی استان خوزستان را فرا گرفته و از جمله میزان غلظت آن در بهبهان به بیش از 19 برابر حد مجاز رسیده است. یک نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرسودگی بافت 50% مدارس کلان شهر تهران از کاهش سهم عمرانی آموزش و پرورش در بودجه سال 97 انتقاد کرد. فریده اولاد قباد در واقع روز یکشنبه در گفتگو با خانه ملت خبرگزاری مجلس شورای اسلامی گفت که این موضوع با توجه به قرار داشتن 50% مدارس این شهر در بافتای فرسوده دارای تبعات مالی و جانی است. وی خواستار تخصیص ردیف مستقل بودجه‌ای برای بافتای فرسوده و متناسب با فضای کلان شهر تهران شد و افزود بافتای فرسوده و آلودگی هوا را دو چالش اساسی پایتخت دانست. به دنبال وقوع زمین لرزه اخیر در استان کرمانشاه و از جمله تخریب کامل 80 مدرسه در آن استان، محمد بطهایی وزیر آموزش پرورش از ایمن نبودن یک سوم مدارس در ایران خبر داده بود. و در خبر دیگر، وزیر بهداشت ایران از مرگ بیش از 2000 تن به دلیل حوادث ناشی از کار خبر داد و گفت 40% کارگاه ها فاقد ایمنی لازم هستند. خانم آزاده،
متشکرم از شما. فرهنگ قویمی بود و خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. ترکیه میگوید با حمله به افرین میخواهد منطقه امنی رو در داخل سوریه به وجود آورد.
ترکیه با احساس اینکه احتمالاً شمال سوریه که همجوار با مرزهای جنوبی اون هست از کنترلش خارج خواهد شد، اقدام اینچنینی رو عملی کرده.
پخش اعترافات تلویزیونی 3 نفر از کسانی که گفته می شود در اعتراض های اخیر نقش داشتند.
انجام تحقیقات در دادسراها به وسیله پاسپورت ها و به وسیله دادستان ها محرمانه هست. به هیچ عنوان هیچ کس اجازه نداره از جریانات بازجویی ها ویدیو یا صدای ضبط کنه برای پخش عمومی.
دادستان انقلاب تهران از شهرداری تهران خواسته مستنداتش را درباره فساد در دوره قبلی شهرداری ارائه کند.
ابعاد فاجعه بسیار گسترده تر است، علل خصوص آنکه میزان کمک های آقای قالیباف در انتخابات های مختلف بسیار فراتر از این هست.
همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده بیشتر خواهید شنید. پس از آنکه رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ خواستار اعمال تغییراتی در توافق هسته‌ای با ایران شد و اعلام کرد برای آخرین بار لغو تحریم‌ها علیه ایران را امضا می‌کند، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا برای رایزنی در این باره راهی اروپا شده. از نوشین سید حسینی بشنویم.
رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا که در پی جلب حمایت بریتانیا و فرانسه برای وضع جرایم تازه علیه ایران است، روز یکشنبه آمریکا را ترک کرد. وزیر خارجه آمریکا که قصد دارد به چند کشور اروپایی سفر کند، پیش از همه به لندن و پاریس خواهد رفت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، هدف از این سفر جلوگیری از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای یا همان برجام است. سه کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان تاکنون تمایل نسبیشان برای همکاری با آمریکا در جهت جلوگیری از به هم خوردن برجام و گفتگو بر سر اقدامات لازم در این زمینه را اعلام کردند. در حالی که این توافق در دوران رئیس جمهوری پیشین آمریکا باراک اوباما انجام شد، دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی این کشور همواره از این توافقنامه انتقاد کرده و گفته اگر تغییرات دلخواهش در آن اعمال نشود، آمریکا از برجام خارج خواهد شد. اوایل ماه میلادی جاری دونالد ترامپ تمدید دوباره لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران را مشروط به سخت تر کردن شرایط اروپایی‌ها علیه ایران کرد، به طوری که با انجام توافق جانبی هر گونه فرصتی برای از سرگیری برخی فعالیت‌های پیشرفته هسته‌ای از ایران سلب شود. آقای ترامپ در ضمن خواستار اعمال تحریم‌های سخت‌گیرانه‌تر علیه برنامه موشکی ایران شده است. این درخواست‌ها هر دو از سوی ایران رد شده است. مسئولان جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید کرده‌اند که توافق هسته‌ای قابل مذاکره مجدد نیست و بر سر برنامه موشکی و دفاعی ایران هم گفتگو نخواهند کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده، هدف از سفر آقای تیلرسون را بستن منافذ در توافق هسته‌ای و یافتن راهکارهای تازه برای برخورد با رفتارهای ایران در سوریه، لبنان و یمن اعلام کرده است. خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد طیف وسیعی از تحریم‌های مالی علیه ایران احتمالاً یکی از بزرگترین دستاوردهای باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا در حوزه سیاست خارجی را باطل می‌کند. ایران اعلام کرده که در این صورت دیگر ملزم به اجرای شرایط توافقنامه هسته‌ای نیست. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفر اروپاییش قصد دارد برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد و ملحق شدن به دونالد ترامپ به سوئیس سفر کند و در انتها هم راهی لهستان خواهد شد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
روز یک شنبه از نخست وزیر ترکیه نقل شد. ترکیه با گذار از مرز و ورود به افرین، محل حضور پررنگ شورشیان مسلح کرد سوریه، در تلاش است که منطقه امنی به عمق 30 کیلومتر در داخل خاک سوریه ایجاد کند. اما کردهای مسلح سوری که یگانهای مدافع خلق نام دارند، اصرار دارند که تلاش ارتش ترکیه برای ورود به افرین با درگیری سخت با پیشمرگه‌ها روبرو شده و ناکام مانده. از امیر مصدق کاتوزیان بشنویم.
ترکیه در یک طرف و کردهای مسلح سوری در طرف دیگر، گزارش هایی که دو طرف می دهند متناقضند و هیچ کدام را مستقلن تایید و تکذیب نمی شود کرد. با این همه به گفته بنالی یلدرم نخست وزیر ترکیه روز یکشنبه در دومین روز عملیات آنکارا علیه یگانهای مدافع خلق در افرین، سربازان ترکیه وارد این منطقه شدند و در کنار نیروهای ارتش آزاد سوریه جای گرفتند، یعنی شانه به شانه سوری‌های مسلح مورد حمایت آمریکا. اما یگانهای مدافع خلق یا همان کردهای مسلح سوری این گزارش را رد می‌کنند و می‌گویند بعد از یک درگیری شدید سربازان ترکیه عقب نشستند. فارغ از تناقض این دو روایت رسمی ترکیه و کردهای مسلح سوری، انگیزه ترکیه از عملیات این دو روز علیه افرین قابل بررسی است. به رغم هشدار آمریکا که این اقدام می‌تواند منطقه را بی‌ثبات‌تر کند، این انگیزه از نظر قدیر گلکاریان، کارشناس امور ترکیه و استاد روابط بین الملل در دانشگاه خاور نزدیک قبرس، احساس نگرانی است.
اقدام نظامی ترکیه از طریق هوایی و زمینی که امروز به صورت یگانهای پیاده وارد خاک سوریه شده در واکنش به اقدامات اخیر آمریکا بوده که به ادعای ترکیه 30,000 نفر نیروهای کرد سوری رو تجهیز کرده و اخیراً هم که پایگاهی به نام اتینت فاش شده که آمریکا میتونه 100 جنگنده رو در اونجا تغذیه بکنه. ترکیه با احساس اینکه احتمالاً شمال سوریه که همجوار با مرزهای جنوبی اون هست از دست و کنترلش خارج خواهد شد و تمامیت سوریه هم در حال مخاطره است و تمامیت ارضی از بین خواهد رفت، به همین خاطر جهت جلوگیری از این قضیه ورای تمام همکاری‌های استراتژیک بین آمریکا و ترکیه اقدام اینچنینی رو عملی کرده.
دامنه گزارش‌های ضد و نقیض ترکیه و کردهای مسلح سوری محدود به کامیابی و ناکامی در ورود به افرین نیست و حتی شامل آمار و هویت کشته‌ها و زخمی‌ها هم می‌شود. مثلا سخنگوی یگانهای مدافع خلق به خبرگزاری فرانسه گفته است بر اثر حمله‌های ارتش ترکیه به افرین 7 غیرنظامی شامل 1 کودک کشته شدند و 3 شبه نظامی کشته شده 2 نفر زن و دیگری مرد بوده است. حزب اتحاد دموکراتیک شاخه سیاسی کردهای مسلح سوری هم گفته است در حملات هوایی روز شنبه ترکیه 25 غیر نظامی هم زخمی شدند، اما به گفته مسئولان ترکیه همه زخمی ها هم شبه نظامی هستند. از طرف دیگر به گفته ارتش ترکیه همه کشته ها و زخمی ها عضو گروه های تروریستی بودند. آنکارا یگانهای مدافع خلق و حزب اتحاد دموکراتیک سوریه را شاخه ای از حزب کارگران کردستان ترکیه و تروریست به شمار می آورد. به هر حال ارتش ترکیه می گوید در عملیات شاخه زیتون از روز شنبه 153 پناهگاه، پنهانگاه و زرادخانه را ویران کرده است. با این حملات وضع کردهای مسلح سوری حالا چطور است؟ همنه سیدی، کارشناس تحولات مناطق کردنشین در منطقه و تحلیلگر سیاسی در لندن، به این پرسش پاسخ می‌دهد.
این تفاوت دیدگاه در آمار تلفات جنگ دیروز هم هست که آماری که یگانهای مدافع خلق و ترکیه اعلام می‌کنند کاملا متفاوت است. به نظر من در حال ترکیه جنگ رو شروع کرده، ریسک بسیار بزرگی کرده و نتیجهش ممکنه بسیار متفاوت باشه. ممکنه بتونه افرین رو اشغال کنه، ممکنه حتی مناطقی رو که در تابستان 2016 یا اوایل 2017 در الباب و جرابلس اشغال کرده بود اونا رو هم از دست بده. ظاهرا یگانهای مدافع خلق مصممن، آمادگی لازم رو داشتن، از یکی دو سال پیش حتی خندقهایی رو حفظ کرده بودن برای اینکه اگر نیروهای ترکیه اگه وارد شدن مبارزه کنن. حالا باید دید که آیا اونها میتونن مقاومت کنن یا اینکه ترکیه میتونه مقاومت اونها رو درهم بشکنه.
حالا رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید دامنه عملیات شاخه زیتون در افرین به منبیچ هم خواهد کشید. به گفته ارتش ترکیه فرودگاه نظامی منق در شمال حلب هم که تحت اختیار یگانهای مدافع خلق قرار داشته از حمله روز شنبه در امان نمانده است. ارتش ترکیه می‌افزاید مواضع هدف گرفته شده گروه خلافت اسلامی معروف به داعش هم نابود شده است. پیامد حمله ترکیه به افرین برای جمهوری اسلامی ایران و ادامه گفتگوهای صلح سوریه در سوچی روسیه چه می‌تواند باشد که برای 9 بهمن برنامه‌ریزی شده است. حسین علیزاده، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران و پژوهشگر مرکز مطالعات صلح در دانشگاه تامپره فنلاند در هلسینکی.
نظر به این که این حس مشترک بین ایران و ترکیه وجود داره، همچنان که در مسئله استقلال اقلیم کردستان هم مشاهده کردیم، واکنش تند و سهمگینی از سوی تهران علیه ترکیه شاهد نبودیم که این کار نباید انجام بشه. صرفا در حد لفاظی بیشتر همون بود که خود بشار اسد هم دولتش اعلان کردش که ما با هر گونه حمله ترکیه به خاک ما، حالا اونها کرد باشن یا هر چی باشن، مخالف هستیم. عملیات نظامی یک هماهنگی پشت سرش پشت پرده انجام گرفته بین تهران و آنکارا و مسکو. همسویی سیاسی که در سلسله مذاکرات به اصطلاح صلح در آستانه و در موارد متعدد شاهد بودیم همچنان به قوت خودش باقی است و مذاکرات پیش می‌رود، با عنایت به اینکه نیروهای کرد هم در مذاکرات صلحی که در آستانه تاکنون برگزار شده، حالا قرار در سوچی برگزار بشود، عملاً جایگاه و وزن چندانی ندارند.
جدا از نتایج حمله ترکیه به افرین، حمایت نظامی ایران و به ویژه روسیه، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را قادر ساخته مناطقی را از داعش و دیگر مخالفان مسلح بازپس بگیرد و موضع دمشق را در مذاکرات صلح تقویت کند. حاصل جنگ 7 ساله سوریه دست کم 346 هزار تن کشته و ده ها هزار نفر دیگر آواره و بی خانمان بوده است.
گزارش امیر مصدق کاتوزیان رو شنیدید. نگاهی داشت با آخرین خبرهای مربوط به حمله ارتش ترکیه به کردهای مسلح سوریه در افرین.
تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33.
به دوستان خود بگویید.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با یک گفتگو ادامه میدیم. روز یکشنبه خبرگزاری تسنیم اعترافات 3 نفر رو که ادعا میکرد در اعتراضهای دی ماه 96 شرکت داشتن پخش کرد که به گفته خبرگزاری تسنیم در آشوب تهران دست داشتند. تصاویر و نام واقعی این 3 نفر مشخص نیست، اما در ماه‌های اخیر تلویزیون جمهوری اسلامی ایران و بقیه رسانه‌های اصولگرا و نزدیک به نهادهای امنیتی بخشی از اعترافات متهمان امنیتی را پخش کردند یا درباره آنها گزارش منتشر کردند. وحید پورستاد از رادیو فردا درباره قانونی بودن یا نبودن پخش اعترافات متهمان امنیتی از رسانه‌ها به خصوص تلویزیون با غلامحسین رئیسی، حقوقدان و وکیل دادگستری در کانادا گفتگو کرده.
این اقدام بیشتر رفتاری شبیه رفتار حکومت‌های فاشیستی مثل حکومت استالین هست و به هیچ عنوان وجهه حقوقی نداره. از شرعی من متخصص شرع نیستم، ولی فکر نمی‌کنم از شرعی هم هیچ وجاهتی داشته باشه، اما به هیچ عنوان قانون چنین اجازه‌ای نداده، بلکه با کمال تأسف انجام تحقیقات در دادسراها به وسیله بازپرس‌ها و به وسیله دادستان‌ها محرمانه هست. امر محرمانه بودن صراحتاً تأکید هست، اگرچه محرمانه بودن از نظر اصول عدالت عادلانه به زیان متهم هست، اما این از یه جهتی ممکنه به نفعش باشه که به هیچ عنوان هیچ کس اجازه نداره از جریانات بازجویی ها ویدئو یا صدا ضبط کنه برای پخش عمومی و بیرون، ولو با محو کردن تصویر یا با ذکر یا بدون ذکر نام.
آقای رئیسی، حالا اگر فرض رو بگیریم که پخش این اعترافات از سوی نهادهای امنیتی به رسانه‌ها از جمله تلویزیون یا برخی از رسانه‌های اصولگرا داده شده و مقامات قضایی از اون مطلع نیستن یا مقامات قضایی هم مطلع هستن، حالا این وسط چه حکمی به وجود میاد؟
آنچه که در حال حاضر اتفاق افتاده و عمدتاً در جریان تحقیقات مقدماتی اتفاق میفته، اون چیزی که به عنوان اعترافات تلویزیونی یا هر چیزی ازش یاد میشه، به نظر میرسه که تخلف محض انتظامی هست برای قاضی اگر مطلع باشه و با دستور داده باشه که با دستور اون صورت گرفته باشه چنین ضبط و پخشی، امکان ضبط و تصویربرداری برای بهره برداری قضایی و از جمله برای استفاده وکیل احتمالی شخص متهم ممکنه، اگرچه در قانون هم پیش بینی شده، ولی چنین امکانی در اختیار وکلا قرار گرفته نمیشه و به عنوان متهم نیست. اما اگر قاضی این کار انجام داده باشه و در جریان باشه، تخلف انجام داده و تخلف انتظامی برای قاضی و
آقای رئیسی، اگر قاضی این دستور رو نداده باشه و مقامات امنیتی خودشون بدون اطلاع مقام قضایی انجام داده باشن، چه اتفاقی میفته؟
قانون آیین‌سازی کیفری ایران صراحت داره که مقامات امنیتی اساسا نمیتونن بازجویی انجام بدن. بازجویی باید با حضور مقام قضایی و بازپرس باشه. دادستانها و بازپرس میتونن کار امر بازجویی رو انجام بدن. اون چیزی که امروز در سیستم های امنیتی ما جریان داره به عنوان بازجویی های متعدد و تحقیقاتی که انجام میشه، به هیچ عنوان منشأ حقوقی نداره. قانون آیین‌سازی کیفری به هیچ وجه اجازه نمیده که غیر از بازپرس و دادستان کسی امر تحقیقات و بازجویی را انجام بده. اون چیزی که اتفاق میفته در پستوهای بازداشتگاه ها، اونها به هیچ عنوان اعتبار حقوقی نداره، به هیچ وجه هیچ ماموریت، ولی اون مقامات امنیتی حتی نمیتونن کار بازجویی انجام بدن، چه برسه به این که بخوان اونا ضبط کنن و پخش کنن. اگه چنین رفتاری از اونها انجام شده باشه که احتمال زیاد داره که از لایه اونها باشه بدون همانگی قضات و ممکنه با همانگی برخی از قضات باشه، در هر دو صورتش برای اونها تخلفه و میتونه حسب مورد جرم باشه، مثل جرم نشر اکاذیب باشه، مثل جرم انتشار غیرقانونی تصاویر باشه که ما قانونی داریم در این رابطه که کسی اگر ضبط کرد و تصویری رو پخش کرد که منتسب به کسی باشه که رضایت نداشته باشه، رضایت واقعی نداشته باشه، میتونه علیه اون شخص اقدام
آقای رئیسی
شکایت کیفری کنه.
ما در طول این مدت میبینیم برخی از محاکمات که وجود داره دادگاه اجازه علنی بودن اون رو نمیده. به طور مثال در همین پرونده آقای حمید بقایی معاون اجرایی آقای احمدی نژاد اعلام کردن که دادگستری اجازه علنی بودن اون رو نمیده، با این وجود که خود متهم تقاضای علنی بودن میکرد. چرا در این پرونده ها غیر علنی است اما در برخی از پرونده های امنیتی به راحتی اتهامات پخش میشه در تلویزیون ایران، در رسانه های ایران و کسی جلو اون رو هم نمیگیره؟
برای تحقق امر دادرسی عادلانه لازمه که طرفین دعوی کیفری از امکانات برابر برخوردار باشند. اگر دادستان از طرف جامعه اقامه شکایت میکنه علیه کسی که در خیابان اعتراض کرده و اونو بازداشت میکنه و به زندان میبره، این شخص هم حق داره که یک وکیل داشته باشه و قانون آیین دادرسی کیفری ایران بلافاصله اجازه داده که ظرف 24 ساعت دسترسی داشته باشه به وکیل، و در پرونده‌های امنیتی حالا با یه تبصره‌ای که بهش اضافه شده اجازه داده که ظرف یک هفته حق دسترسی به وکیل داشته باشه، حق دسترسی به تمام امکانات داشته باشه، به خصوص اینکه ماده 352 قانون آیین‌دادرسی کیفری جدید ایران صراحتاً میگه محاکمات دادگاه علنی است، یعنی اصل بر علنی بودن محاکمات دادگاه ها گذاشته، مگر در مواردی که طرفین توافق کنن در جرائم شخصی یا امور خانوادگی و منافی فرد باشه یا اموری که مخل به امنیت عمومی باشه. دادگاه باید صراحتاً در ابتدای دادگاه بگه به چه دلیل نمیخواد که دادگاه علنی برگزار بشه. همه دادگاه ها باید علنی باشه. اگر که دادگاه به امر سیاسی مشغول هست، خب باید استانداردهای امر سیاسی یا دعوی سیاسی مطرح باشه، به خصوص که نباید دادگاه انقلاب دخالت داشته باشه. باید فوری پرونده در دادگاه عمومی با حضور هیئت منصفه رسیدگی بشه. این برخورد یک بامود و هوا و عدم رعایت عدالت و توازن در امکانات دو طرف دعوی کیفری به طور وضوح در پرونده ها وجود داره. اگر قرار هست بخشی از محاکمات یا بخشی از بازجویی در تلویزیون پخش بشه، باید تمام جریان دادرسی، تمام جریان بازجویی در اختیار افکار عمومی قرار بگیره تا افکار عمومی به عنوان قاضی واقعی بتونه قضاوت کنه، نه که بخش‌های گزینشی پخش بشه و در نهایت دادگاه هم علنی برگزار نشه.
غلام حسین رئیسی حقوقدان و وکیل دادگستری در کانادا بود. وحید پورستاد از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد در مورد قانونی بودن یا قانونی نبودن پخش اعترافات تلویزیونی متهمان امنیتی از رسانه‌ها.
یه پیام واسه خامنه‌ای داشتم، می‌خوام بهش بگم تاریخ ثابت کرده میل رسیدن به آزادی را نمی‌تواند از یک ملت گرفت. حالا دیر یا زود خواهید دید.
با سلام، اگر جعبه سیاه هم واقعیت را بگوید، نه چینی ها و نه آخوندها به شما واقعیت را نخواهند گفت. به این جماعت اعتماد نکنید.
آخه کی میخواد به فریاد این ملت ایران برسه؟ آخه واقعا فریاد رسی نیست. آخه این مردم چقدر باید بدبختی بکشن؟ الان داشتم از جلوی شورای شهر رد می شدم، یه سری آدم ها حدود 40-50 نفر جمع شده بودن، می گفتن ما پیمانکار شهرداری هستیم، اومدیم دنبال حق و حقوقمون. تو این سرما اونجا بنده خدا یه لنگ پا وایساده بودن و منتظر بودن یکی بیاد جوابشون بده.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
صداتون رو ضبط کنید و از طریق @فرداگرام در تلگرام برای ما بفرستید تا در بخش‌های مختلف پخش کنیم. دادستان انقلاب در تهران در مورد مسئله مطرح شده در رابطه با فساد در شهرداری تهران طی نامه‌ای از شهردار تهران خواسته مستنداتش رو ارائه بده. شهردار تهران هفته گذشته در گزارشی درباره عملکرد شهرداری در سال‌های اخیر و سوء استفاده از بودجه شهرداری کل بدهی‌های بازمانده از این سازمان رو 3 برابر بودجه کنونی شهرداری اعلام کرد. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
عباس جعفری دولت آبادی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران طرح موارد فساد به توصیف وی بدون دلیل و اثبات و تصویب در مرجع رسمی را محل اشکال عنوان کرد.
به همه مسئول اعلام میکنم، اعلام موارد فساد بدون دلیل، بدون اثبات و بدون اینکه در مرجع رسمی تصویب بشه محل اشکاله.
او در ادامه با اخطار به مسئولین در مورد اعلام علنی فسادی که به توصیف وی ثابت نشده، طالب اطلاع دادن مورد فساد در وهله اول به مراجع رسمی شد. خبرگزاری تسنیم متعلق به سپاه گزارش داده محمد علی نجفی در پایان ارائه لایحه بودجه سال 97 شهرداری تهران علی‌رغم اصرار خبرنگاران حاضر به حضور در جمع خبرنگاران برای پاسخگویی به سوالات در خصوص نامه عباس جعفری دولت آبادی نشد. شهردار تهران محمد علی نجفی یکشنبه گذشته در جلسه شورای شهر با ارائه گزارش 100 روزه شهرداری و بررسی عملکرد شهرداری طی سالهای اخیر با ارائه گزارش 500 صفحه‌ای مبالغ کلان حاصل از قراردادهای شهرداری قبلی در دوره تصدی محمد باقر قالیباف با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی را صرف شده در انتخابات ذکر کرد و از امضای قراردادی به مبلغ 1 میلیارد تومان گفت که ارزش واقعی آن شاید 10 میلیون تومان هم نبوده است. مرداد سید اسکری از شورایاران پیشین شهر تهران در نروژ در گفتگو با رادیو فردا آنچه را که بر شهرداری تهران رفته بس وسیع‌تر می‌داند.
به واقع باید گفت آن چیزی که در این گزارش نوشته شده و آن چیزی که توسط شهردار تهران گفته شده کف واقعیتی هست که در شهرداری تهران در این 12 سال اتفاق افتاده. آن چیزی که گفته شده یک گزارش محافظه‌کارانه هست در خصوص آن چیزی که میشود آن چیزی را که تا امروز میشود گفت، در صورتی که ابعاد فاجعه بسیار گسترده‌تر است، علل خصوص آنکه میزان کمک‌های آقای قالیباف در انتخابات‌های مختلف بسیار فراتر از هست. میزان فسادی که اتفاق افتاده در 10 برابر هزینه های قراردادها بسیار بیش از این هست و مجموع وقایعی که در شهرداری تهران اتفاق افتاده عملا یک صحرای خشکی رو تحویل شورای فعلی شهر تهران داده که آرام آرام ابعاد مختلف اون نشون داده میشه.
عباس علی کدخدایی سخنگوی هیئت نظارت استصوابی جمهوری اسلامی موسوم به شورای نگهبان روز یکشنبه در خصوص اینکه با توجه به گذشت چند ماه از انتخابات آیا آن شورا گزارش محمد علی نجفی شهردار تهران در مورد تخلفات انتخاباتی مدیریت وقت شهرداری را به قوه قضایی جمهوری اسلامی اعلام می کند اظهار داشت که در صورت وجود مستنداتی در به توصیف وی صلاحیت شورای نگهبان اعلام نظر می کنند و طالب ارسال قسمتی هم برای قوه قضایی جمهوری اسلامی شد. اما قوه قضایی جمهوری اسلامی چه اقداماتی ممکن است صورت دهد؟ مهرداد سید اسکری از شورایاران پیشین تهران در نروژ.
اینکه این امر آیا منجر به حرکت و ورود قوه قضاییه بشود رو بنده بسیار مشکوک ارزیابی میکنم، با توجه به اینکه تیم آقای قالیباف پس از خروج ایشون بسیارشون در همین قوه قضاییه مستقر شدن. ماهیت قوه قضاییه از بخش راست هسته سخت قدرت هست.
به گزارش خبرگزاری فارس، ناصر امانی معاون شهردار سابق تهران محمد باقر قالیباف با رد ادعای هزینه کرد اعتبارات شهرداری در انتخابات از شهردار تهران محمد علی نجفی خواست با به توصیف وی بررسی‌های دقیق و کارشناسی به اظهار نظر در این موارد بپردازد. محمد علی نجفی شهردار تهران که روز یکشنبه بودجه 17500 میلیارد تومانی شهرداری تهران برای سال آتی هجری شمسی را اعلام کرد، هفته گذشته بدهی‌های ثبت شده، ثبت نشده و احتمالی شهرداری از سال‌های اخیر را بالغ بر 52,000 میلیارد تومان سه برابر بودجه فعلی شهرداری برآورد کرد.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید، آخرین گزارش در مجله شبانگاهی رادیو فردا. خیلی ممنونیم از شما که تا این لحظه همراه ما بودید و گزارش ها و خبرها رو در این بخش در این برنامه زنده دنبال کردید. شب بر شما خوش، هر جایی که هستید.